سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خیلی خوشحالیم از این که در خدمت شما سروران هستیم. تشکر میکنیم از حضور خوبتون. و آخرین میز از میزهای اولین همایش ملی تصوف، شاخصه ها و نقد ها را داریم. میدونم آخرین میز، دوستان خستن، ولی انشالله ما هم صحبه سعی میکنیم و دوستانی که اینجا هستن انشالله با یک تنظیم وقت مناسب برای هر کدوم از دوستان انشالله 10 دقیقه خدمت شما از شود که مباحث رو انشالله داشته باشن و با مباحث زیبایی که دارن انشالله این خستگی بر دوستان غالب نشه. در اولین خلاصه در خدمت جناب استاد بیگی هستیم، دکترای تاریخ، با موضوع بسیار زیبای نقد و بررسی راهبردهای مشترک در نهضت‌های صوفی شیعی روزگار تیموریان. تقریبا ما جای خالی که در تاریخ تصوف حس می‌کنیم به قسمت‌های مختلف تاریخ شیعی تصوف کمتر توجه شده، خیلی کم بحث شده و استاد بزرگوار به این مهم پرداختن. بدون فوت وقت دعوت میکنیم از ایشون که خلاصه مقاله شون را ارائه بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضار محترم، اساتید بزرگوار و فضلای گرانقدر و عرض خدا قوت به برگزار کنندگان همایش. موضوع مقاله بنده همونطوری که فرمودن در رابطه با نهضت‌های صوفی شیعی قرون 8 و 9 هجری و به طور مشخص دوره تیموریان، اینکه چطور این نهضت‌ها با ادغام آموزه‌های شیعی با باورهای صوفیانه و با استفاده از پتانسیل بالقوه موجود در تشیع تلاش کردن تا عامه مردم رو در مقابل قدرت حاکم با خودشون همراه کنند، دغدغه اصلی این پژوهشه. در میانه قرن 7 با هجوم مغولان دستگاه خلافت دیرپای عباسی از بین رفت. این رویداد مهم باعث تحولات ماندگاری در جهان اسلام شد و در کنار ویرانگری هایی که اتفاق افتاد، یک موهبت غیر منتظره برای کسانی بود که از طرف دستگاه خلافت و فقهای اهل سنت، فقهای حکومتی تحت فشار بودند. به همین خاطر از بین رفتن نهاد خلافت باعث گسترش فعالیت این سری فرقه ها گردید. از جمله این فرقه ها فرقای صوفی و فرقه به اصطلاح فرقای متفاوت صوفی بودند. اینها از قرن 5 و 6 هجری شروع کرده بودند از خانقاه بیرون آمدن و به سمت اجتماع حرکت کردند. یعنی یه حرکتی رو شروع کرده بودند که تا اون زمان در خانقاه سابقه نداشت. وقتی که خلافت عباسی سقوط کرد و مغولان به قدرت رسیدند، اینها از فرصت استفاده کردند و بر سرعت حضورشون در اجتماع افزودند. برخی آموزه های شمنیسم مغولی که آیین محلی مغولان بود به پیران طریقت کمک میکرد، چون نزدیک بود اینها با هم و باعث میشد که ایلخانان به پیران طریقت نگاه دوستانه داشته باشند و به اونها عرض ارادت بکنند. این مسئله باعث میشد که رفته رفته پیران طریقت در بین حکومت مغول صاحب کرسی های قدرت بشن. حتی بعضی از اونها به مقام وزارت هم رسیدن در دوره مغول. قدرت گرفتن صوفیه در دوره مغول به همین جا ختم نمیشه و ضعف دولت مغول و بعد از اون تجزیه دولت تیموری باعث میشه که برخی از شیوخ طریقت به فکر تشکیل حکومت بیفتن، یعنی دیگه دست یافتن به ثروت و قدرت اجتماعی و همچنین مقام وزارت اونها رو ارضا نمی‌کنه و به فکر به دست گرفتن حاکمیت می‌افتند. در این مسیر احتیاج به همراهی مردم و توجیه مذهبی داشتند. برای این منظور همونطوری که دوستان اطلاع دارن، فقه سیاسی اهل سنت به سبب قرن‌ها حضور در کنار اصحاب قدرت نمیتونست کمکی به کسانی بکنه که در جهت اعتراض به حاکمیت قرار بود قیام کنند، به خاطر اینکه اساس و پایه فقه سیاسی اهل سنت بر شعار الحق و لمن غلب پایه‌گذاری شده بود و اینها توجیه کننده هر نوع حکومت حاکمی بودند و هر نوع اعتراضی رو بدعت می شمردند. به همین خاطر شیوخ طریقت در این مقطع زمانی به فقه شیعه روی آوردند و تلاش کردند از فقه سیاسی شیعه استفاده بکنند و از این مسیر و با همراه کردن شیعیان و پتانسیلی که در ستیزی شیعه امامیه وجود داشت از همراهیش استفاده بکنند و بر علیه قدرت حاکم قیام کنند. البته نکته بسیار ظریفی که اینجا وجود داره و اساس این مقاله رو تشکیل میده اینه که در فقه سیاسی امامیه هم یک بنبستی وجود داشت که این بنبست به اینجا ختم میشد که در بین اغلب علمای امامیه قیام برای به دست گرفتن قدرت منوط به ظهور امام عصر بود و هر کسی دیگه‌ای که قیام میکرد حتی اگه به قدرت هم میرسید و شیعه هم بود غاصب مقام امام محسوب میشد. شیوخ صوفی ساده ترین راه حل رو و متحورانه ترین راه حل رو برای حل این مشکل انتخاب کردند. در اولین قدم مدعی سیادت شدند، نسب نامه های جعل کردند و ادعا کردند که سیدند و در مرحله دوم مدعی شدند که اینها مهدی موعود و امام دوازدهم شیعیان هستند. به طور مشخص سه تا نهضتی که ما بررسی کردیم، نهضت حروفیان، نوربخشیان و مشعشعیان، از جمله همین نهضت هایی هستند که مراحل سیادت و بعد ادعای مهدویت رو مطرح کردند و البته در مسیرشون حالا با میزان توفیق کم و زیاد در نهایت در هم شکسته شدند. اما نکته‌ای که قابل توجهه این که علارغم این که این نهضت‌ها همونطوری که اشاره کردن در هم شکسته شدند و شکست خوردند و به توفیق نرسیدند، اما در عرض اینها یک نهضت صوفی شیعی داشت شکل می‌گرفت که شاید در زمانی که اینها قیام می‌کردند، حروفیان یا نوربخشیان یا مشعشعیان، اونها این همه اعتبار و معروفیت نداشتند، ولی از تجربه اینها در طول سالها استفاده کردند و نهایتاً در تلیه قرن دهم موفق شدند حکومت صوفی شیعی خودشون رو تشکیل بدن که همون طریقت صفویه هستند. اونها هم تلاششون رو دقیقاً از همون دوران ایلخانان شروع کرده بودن توسط شیخ صفی‌الدین اردبیلی و فرزندان شیخ صفی‌الدین این مراحل رو طی کرده بودن، آزمون و خطا کرده بودند تا رسیدن به اسماعیل و نهایتاً اسماعیل در آغاز قرن دهم هجری موفق شد که حکومت صفویه رو تشکیل بده. نکته مهم و آخرین نکته‌ای که می‌خوام اشاره کنم اینه که برای صفوی شناسان و برای دوستانی که در مورد صفویه کار میکنند همیشه این سوال و این نقطه ابهام وجود داره که چرا شیخ صفی‌الدین، آیا شیخ صفی‌الدین سنی بود؟ اگر سنی بود چرا شیعه شد؟ و آیا سیادت اینها چقدر اعتبار داره؟ و از این جور سوال ها. وقتی که ما این سه تا نهضت رو بررسی میکنیم، یعنی برمیگردیم به گذشته نهضت های صوفی شیعی، برامون روشن میشه که ادعای سیادت، حرکت از صوفیان سنی به سمت صوفیان شیعی و این جور اتفاقها نه مبدعش صفویان بودند و نه اونها اولین کسانی بودند که این کار رو میکردن، بلکه اینها دقیقا در تاریخ سابقه داشت و اینها فقط ادامه دهندگان راه شیوخی بودند که قبل از خودشون حرکت میکردن، که موفق شدند در نهایت در قرن دهم، در آغاز قرن دهم، حکومت شیوخ طریقت رو، یک حکومت فراگیر رو تشکیل بدند و به بالاترین مناصب سیاسی دست پیدا کنند. و همونطوری که دوستان اساتید قبلا اشاره کردند، ما در آغاز قرن دهم شاهد صوفیانی هستیم که شمشیر به کمر بستند و بر بالاترین مسند قدرت نشستند. حالا اینکه آورده اینها برای صوفیه و برای شیعه و برای فقه شیعه چی بود، بحث جالب دیگه ایه که جای دیگه باید بهش پرداخته بشه، که سرانجام این حکومت صوفیان در ایران به کجا انجامید. من دیگه زیادتر مصدق نمیشم، دوستان رو ارجاع میدم به مقاله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مد و آل محمد. خیلی تشکر میکنیم، مراعات وقت هم داشتن. در واقع مقاله استاد بزرگوار یک جوابی به برخی از پارادوکس هایی که در مطالعات تصوف به چشم میاد، خیلی از دوستان از ما سوال میکنن ما در مطالعاتمون به سری پارادوکس هایی برخورد میکنیم، اینجور مقالات و نگاه تاریخی اینگونه به جریانات صوفیه میتونه ذهن خیلی از دوستان رو نسبت به این مسئله روشن کنه، که ما تشکر میکنیم از ایشون.